من روی سخن با تو دارم خواجه سام.
لیک مرا با تو سخنی نیست، حتی به قدر همان سلام که گفتی.
افسوس، پس حال باید با خود بگویم. میدانی که این بازار محل عبور گزمگان نیست؟ در این بازار آن که طراران میراند و کج دستان را بازو میپیچاند نوزر است. در برابر بازاریان چه میکنند؟ حق العمل نوزر را میدهند. لیک اکنون چندیست از خواجه سام مرا هیچ نرسیده. حال در همیان سوس میکنی و حق رنج ما را میدهی یا نه؟
کدام رنج؟ کدام عمل؟ طرار اگر به سالی یک بار به حجره میزند، تو به هر روز که شبانگاهش ماه تمام دارد جیب مردمان میزنی. من تو را پول سیاهی هم نخواهم داد. از جانم چه میخوایی؟
پس این کلام آخر است؟
این کلام اول و آخر است.
باشد پس.
آی 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 نوزر خواجه سام را کن با بینا این خول بیابان آفت انسان خواجه سام را کن.
همین تنها کاری که از تو می آید فریاد از نه قلیان.
نه بکن کریم، این دیو همه کن است که مرا بکشه.
چه میکنی؟ سکه میدهی؟
همه چون سکه ای به همراه ندارم. مجنون رهایم کن.
سکه به همراه نداری ها؟
کریم نزن، کسی به یاری ما ناید. این قول خواهد حساب را
کسی پیش نمی آید. همه می دانند چون نوزد کسی را تعدیب می کند اگر پیش آین فردا روز نوبت ایشان است.
کریم
حال
اندیشه ای کن.
چه شد سکه؟
زمان بده. مقصودم این است که زمان بده. می روم از سرای خواجه برایت سکه می آورم. دیگر رقم نزن.
این شد. شتاب کن که اگر تا سایه این درخت از اینجا به اینجا می رسد باز نگردی، باز من میدانم و خواجه سام.
میایم همه اکنون میایم. نزم میایم.
عجب عجب، چه حکایت غریبیه. کاش از به یه کاری نرفته بودم تا خود به یاریت می آمدم.
هیچ نمی توانستی کرد استاد، نوزر به دیو دو سر می ماند.
آخر چه شد کریم؟
هیچ، گریبانم گرفت در میانه بازار و گفت سکه به همراه نداشتم، پس مرا چون خمیر نان کوفت.
و هیچ یک از اهل بازار نیز از بیم پیش نیامد.
سرانجام کریم چاره ای اندیشید، این که به خانه آید سکه هایی بردارد و از برای نوزر آورد.
و این چاره از نخست نتوانستی کرد کریم؟
مگر این چاره از آغاز می کردم چه کس کیفر خصت و بخل و بدخلقی خواجه را به او می رسم.
عجب عجب.
چه می گویی صابه؟ گویا گوش هایم سنگین شده از بسیاری ضربه هایی که آن قول نوزر بر سر و رویم کوفته. حال باید چه کنم؟
از من میشنوی بر زیر دست ضعیف رحم آور و مهر و انصاف در کارش کن تا از دشمن قوی زحمت نبینی.
چه؟
هیچ هیچ، استاد صابر میگوید باید که بیاسایی خواجه. همین بیاسا.
Thank you.
با پایان پذیرفتن لحظات با شما بودن، از همه شما تشکری داریم که وقت گذاشتید. با شما وعده که فردا با حکایت خوب دیگری پیشتان می آییم. تا تحقق این وعده، به امان خدا. سیاست روز عنوان برنامه بعدی ماست که از شما همراهان گرامی دعوت می شود شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. با یک دیگر از برنامه‌های سیاست روز در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. عید سعید قدیر خم را خدمت همه شما دوستان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. در جریان هستید که در این برنامه چند هفته است که راهکار ایران برای حل مسئله فلسطین بررسی میشه. این راهکار دو بخش داره. بخش اول مقاومت در برابر توسعه طلبی ها و جنایت های رژیم صهیونیستی است و بخش دوم هم تعیین سرنوشت فلسطین با طرح همه‌پرسی. اما چنانچه در جریان هستید، هفته گذشته مقام معظم رهبری پیامی دادن به مناسبت موسم حج که محور برجسته پیام ایشان دعوت به مقاومت بود. به همین مناسبت در برنامه این هفته نخست نگاهی داریم به این موضوع و در ادامه برنامه به تبیین علل بی توجهی جریان سازشکار عربی با طرح همه‌پرسی ملی در فلسطین خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. خدمت شما عزیزان شنونده عرض شد که هفته گذشته مقام معظم رهبری پیام می‌دادند به مناسبت موسم حج. محور برجسته پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت ایام حج دعوت از ملت‌های مسلمان برای جبران سستی‌ها و بی‌تفاوتی‌ها در مقابل سرنوشت کشور خود و رفع عقب‌ماندگی‌های علمی و وابستگی‌های سیاسی است. این خلا تنها با مقاومت و ایستادگی در برابر متجاوزان زورگو و دخالت و شرارت قدرت‌های غربی امکان پذیر بوده و چراغ راهی برای ورود به دوران با شکوه و بلندگی ایمان و اهل ایمان در جهان است. هوشیاری و پایداری ملت‌های مسلمان می‌تواند عظمت، عزت و اقتدار مسلمانان را برگرداند و توطئه‌های استکبار و شیاطین شرق و غرب خونسا سازد. ایشان فرمودند همه سخن جمهوری اسلامی ایران که دنیای استکبار را نگران و خشمگین کرده است، دعوت به این مقاومت است. مقاومت در برابر دخالت و شرارت آمریکا و دیگر قدرت‌های متجاوز و به دست گرفتن سررشته آینده دنیای اسلام با تکیه بر معارف اسلامی. در عین حال رهبر معظم انقلاب اسلامی بیداری ملت‌های مسلمان بسیار امیدوار کننده دانستند و یادآور شدند سر برافراشتن عناصر مقاومت در همه این خطه حساس و بیداری ملت‌ها و انگیزش نسل جوان و پرنشاط دل‌ها را لبریز از امید می‌کند. فلسطین در همه بخش‌های خود شمشیر قدس را از نیام بیرون می‌کشد. قدس و غزه و کرانه و سرزمین‌های 48 اردوگاه‌ها همه بر می‌خیزند و در طی 12 روز بینی متجاوز را به خاک می‌مالند. یمن محصور و تنها 7 سال جنگ و جنایت و مظلوم کشی دشمن شرور و قسی القلب را تاب می آورد و با وجود قحط غذا و دارو و امکانات زیستی تسلیم زورگویان نمی شود و آنها را با اقتدار و ابتکار خود سراسیمه می کند. در عراق عناصر مقاومت با زبان رسا و صریح امریکای اشغالگر و داعش دست نشانده آن را به عقب می‌رانند و عزم راسخ خود بر مقابله با هر نوع دخالت و شرارت از سوی امریکا و همراهانش را بی لکنت ابراز می‌دارند. دکتر کیوان میرزایی استاد دانشگاه درباره پیام مقام معظم رهبری و دعوت ایشان به مقاومت می‌گوید:
این که حضرت آقا اینجا میاد مقاومت رو در واقع انتظاری از ملت‌ها عنوان می‌کنه، یعنی کلاً دولت‌های منطقه رو بهشون ناامیده، چون اونجا دولت‌ها همگام با خواست مردم نیستن. خب این دکترین در دهه اخیر بسیار جواب داده، این راهبرد خیلی جواب داده و تونسته اهداف بزرگی رو بهش دست پیدا کنه. ما می‌بینیم که در مسائل منطقه موضوع مقاومت، مسئله یمن، عراق، سوریه و حداقل در این سه کشور و حتی بحث افغانستان هم به نوعی در همین گروه شاید بگنجه، اینکه مردم و خود گروه‌های مختلف جهادی در مقابل سلطه نظام آمریکایی مقاومت کردند و این مقاومت رو به اجرا رسوندن و شکستن در واقع اون برنامه های اونها رو، خب بحث بسیار جدی هست. سردمدار این جریان خب ایران اسلامیه، با یک نتایج عملی، با یک تئوری انتزاعی و آرمانی نیست، ما نتایج عملی رو داریم میبینیم. خب این خیلی پیام روشنیه که به مردم، به خصوص روشنفکران، جوانان و تأثیرگذاران و دانشمندان و اندیشمندان منطقه داده بشه که شما بیاید این تئوری مقاومت رو در کشورهای خودتون پیاده کنید. مطمئنا نظام سلطه دیگه نمیتونه بر شما مسلط بشه، بر اموال شما، بر افکار شما، بر اندیشه های شما و بر سرزمین شما. شما نگاه کنید مثلا حماس به عنوان یک جریان سنی مذهب همین محور رو دنبال میکنه، یا مثلا تو یمن در واقع شیعیان اونها 12 امامی و اثنی عشری نیستن، ولی اونها دارن همین پروژه رو در واقع دنبال میکنن. یا تو سوریه خب جمعیت اندکی از اونها شیعیان علوی هستن، قاطبه مردم اونجا سنی مذهب هستن، اونها هم با همین محور میان جلو. پس بنابراین اینجا خارج از مذهب به عنوان یک تئوری نجات کشورها و ملیت‌های منطقه از زیر سلطه داره استفاده میشه و این بسیار بسیار پیام مهم و قابل توجهیه.
بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه این هفته سیاست روز. در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه. اما چنانچه اشاره شد، یک بخش مهم راهکار ایران برای حل مسئله فلسطین طرح همه‌پرسی است که جریان سازشکار عربی توجهی به آن نداره. اینکه چرا، در ادامه برنامه به این موضوع می‌پردازیم. یکی از موانع تحقق آرمان فلسطین همسویی جریان سازشکار عربی با آمریکا و رژیم صهیونیستی می باشد. جریان سازشکار عربی می داند به نتیجه رسیدن طرح همپرسی ملی در فلسطین منجر به نابودی اسرائیل خواهد شد و معنای جز پیروزی برای فلسطینی ها و جبهه مقاومت اسلامی نخواهد داشت. حکام سازشکار کشورهای عربی در واقع چون پایگاه مردمی ندارند و دولتهای تصنعی و دست نشانده هستند و دنبال تأمین حقوق مردم فلسطین نیستند، بلکه در نهایت تأمین کننده منافع آمریکا هستند. منافع آمریکا هم ایجاب می کند که رژیم اسرائیل به عنوان متحد استراتژیک آمریکا در غرب آسیا وجود داشته باشد. جریان سازش طی سالهای اخیر حتی حفظ ظاهر برای دفاع از حقوق مردم فلسطین را حداقل در ابعاد رسانه‌ای و اعلامی هم فراموش کرده است. بحث عادی سازی روابط علناً بدون رعایت مصلحت و منافع فلسطینی‌ها تبلیغ می‌شود و پیش شرط‌های قبلی دولت‌های عرب برای عادی سازی نیز کنار گذاشته شد. اقدام امارات متحده عربی در عادی سازی مناسبات با رژیم صهیونیستی در قالب توافق آبراهام نشان داد که جریان سازشکار عربی اعتقادی به حقوق مردم مظلوم فلسطین ندارد. در حالی که پیشتر و به خصوص در اجلاس بیروت در سال 2002 میلادی جریان سازش مدعی بود به شرط بازگشت رژیم غاصب قدس و مرزهای قبل از 1967 میلادی آماده عادی سازی روابط با اسرائیل است، اما با پیروزی های پی در پی مقاومت در جنگ های 33 روزه و 22 روزه و یا شکست های آنها در پروژه هایی که برای بیداری اسلامی داشتند، باعث شد جریان سازش به این نتیجه برسد که و مرور این جبهه مقاومت است که دست بالاتر در منطقه به دست آورده. لذا از این مرحله بود که آن ملاحظه کاری های سنتی و ظاهری نیز فراموش شد و جریان سازش به سوی عادی سازی و آشکارسازی روابط با اسرائیل رفت. باور غلط جریان سازش این است که بدلیل ترک منطقه توسط آمریکا و یا حضور مستقیم کمتر این کشور، نظام مطلوب آمریکا در منطقه با محوریت اسرائیل در حال شکل گیری است. کشورهای عرب متحد آمریکا نیز عجله دارند که در این نظم نوین و در آن هرم قدرت برای خود جایگاهی کسب کنند و عجله آنها هم برای عادی سازی روابط از این منظر است. عمده دلیل بی‌توجهی جریان سازش عربی به طرح ایران مبنی بر همپرسی ملی در فلسطین، نبود پایگاه مردمی در میان کشورهای مرتجع عربی است. اصل ماجرا به سال 2011 میلادی و اعتراضات مردمی پس از آن باز می‌گردد. اعتراض به حکومت‌های دیکتاتوری و نبود عدالت اجتماعی باعث شد که رژیم‌های عربی منطقه در مورد امنیت خود نگران شوند و حالتی از ترس از شورش‌های داخلی در اونا شکل گرفت و آنجا بود که مسئله بحران داخلی مطرح شد. در این میان شاباک، سازمان امنیت داخلی رژیم اشغالگر قدس و دستگاه‌های نظامی امنیتی اسرائیل به طور پنهان وارد این کشورها شدند و در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های مثل تحلیل وضعیت، هشدار زود هنگام، جلوگیری از شورش و موارد مشابه به دولت‌ها مشاوره داده و می‌دهند. لذا برخی از دولت‌های عربی با امید بهره برداری از کمک‌های این رژیم برای مقابله با اعتراضات مردمی بحث فلسطین به حاشیه راندند. عامل دیگر بی‌توجهی جریان سازش عربی با طرح ایران مبنی بر همپرسی ملی در فلسطین، بی اهمیت بودن مردم، آرمان قدس و ارزش‌های اسلامی برای حکام عرب است. خالد قدومی، نماینده جنبش حماس در ایران، معتقد است هیچ کس و هیچ چیز جز حکومت و امنیت برای حکام عرب ارزش ندارد و همین دلیل حتی باید شاهد باشیم که گروه‌های فلسطینی را سرکوب خواهند کرد. برای اونا مردم فلسطین ارزش ندارند. طرح ایران و اجرای آن در فلسطین اشغالی الگویی برای جهان عرب خواهد شد. مردم کشورهای جریان سازش نیز در پی هماپرسی و انتخابات و گریز از نظام پادشاهی اقتدارگرا خواهند رفت و این امری است که امنیت حکام عرب را به طور جدی تهدید می‌کند. جریان سازش فلسطین جریانی است که بر اساس توافق اسلو در فلسطین با هدف کاهش هزینه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی یک دولت پلیسی را ایجاد کرده. این جریان اساساً مخالف مقاومت و مانع فعالیت و گسترش مقاومت در کرانه باختری است. این جریان در جامعه فلسطین از یک اقبال حد اقلی برخوردار است. لذا همه پرسی را که نتیجه آن حذف اسرائیل به عنوان یک واحد سیاسی است و حق تعیین دولت بر جغرافیای فلسطین و ملت فلسطین میته به عنوان مقدمه برای حذف خود از صحنه سیاسی فلسطین توصیف میکنه. لذا با این دو دلیل طرح همپرسی ملی در فلسطین از سوی این جریان با اقبال روبرو نشده. البته در این بین نقش منفی عربستان سعودی در ضربه زدن و قدرت مقاومت فلسطین بسیار پررنگ بوده و قابل تأکید است که کشورهای عربی مخالف مقاومت با محوریت عربستان سعودی در جبهه اسرائیل قرار دارند و به همین سبب است که اونا با طرح ایران مخالف هستند. به این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
از آن مغرب و افق کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طهراً وتمتعه فيها طويلاً.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان و نمازگزاران. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری شهر مقدس مشهد.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام حضرت حق و سلام بی پایان به همه شما گلبانگ دوستانی که از باب معرفت و لذت شنیدن یک موسیقی دلنشین دیگر با شعر از معرفت و حکمت مخاطب ما هستید و به رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران گوش می دهید. بنده وفا سلامگویتان هستم و به اتفاق سرکار خانم بیات آمده این تا غزلی از حافظ را با صدای هنرمند خوش صدا یعنی جمال الدین منبری تقدیمتان کنیم.
چندان که گفتم غم با طبیبان، درمان نکردند مسکین غریبان. درج محبت بر مهر خود نیست، یارب مبادا کام رقیبان.
چندان که گفتی غم با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان. درج محبت بر مهر خود نیست، بر مهر خود نیست. یارب مبادا کام رقیبان، کام رقیبان.
آن گل که هر دم در دست بادیست، گو شرم بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، درمان نکردند مسکین غریبان.
آن گل که هر دم در دست بادیست، بوشرم بادش از اندلیبان، از اندلیبان، از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، نتوان نهفتن در دست دیوان، در دست دیوان. چندان که گفتیم من با طبیبان، درمان نکردم مثل غریبان.
یا رب امان ده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان. ای منعم آخر بر خان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان.
چشم محبان روی حبیبان، یارم مانده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان، روی حبیبان.
یارب امانده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان. ای منعم آخر بر خان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان. حافظ نگشتی رسوای گیتی، گرمی شنیدی پند ادیبان.
ما درد پنهان با یار گفتیم، نتوان نهفتن در دست دیوان، در دست دیوان. چندان که گفتیم من با دیوان، درمان نکردم مثل غریبان. چشم محبان روی حبیبان، یارم مانده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان، روی حبیبان. ای منعم آخر بر خان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان، از بی نصیبان. حافظ نگشتی رسوای گیتی، گرمی شنیدی پند ادیبان، پند ادیبان، گرمی شنیدی پند ادیبان. چندان که گفتی هم با طبیبان درمان نکردم، مثل این غریبان، مثل این غریبان.
ای منعم آخر بر خان جودد، تا چند باشم از بی نصیبان. فرصت رو به پایان امروز را مزین می کنیم به ذکر خداحافظی و از تک تکتان بابت همراهیتان متشکریم و به شوق همراهی مجددتان در تدارک گلبانگ غزل دیگر هستیم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7:35 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. دعوت میکنم که آخرین بخش خبری امروز را از رادیو دری بشنوید. دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تاکید کرد تنها راه حل بحران افغانستان مشارکت همه اقوام است. حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در گفتگوی تلفنی با مولوی خداداد صالح رئیس شورای علمای غرب افغانستان با بیان اینکه جنگ گزینه مناسبی نیست گفت با زیادخواهی طالبان چیزی حل نمی شود. دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تاکید بر پایان جنگ و استقرار صلح در افغانستان ابراز امیدواری کرد که هرچه سریع تر این درگیری ها پایان پیدا کند و با گفتگو به یک سال پایدار و امنیتی که واقعا در شأن مردم افغانستان است برسیم. و با اشاره به خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان افزود این اقدام خفتبار دستاورد بزرگ است و باید از این فرصت استفاده کرد و طرف های درگیر باید به این بلوغ فکری برسند که با جنگ نمیتوان چیزی را حل کرد. اگر با جنگ میشد چیزی را حل کرد، آمریکا، شوروی و انگلیس در افغانستان موفق میشدند. و تأکید کرد طالبان بخشی از حاکمیت افغانستان هستند، نه همه آن، و باید بدانند که با زیاده خواهی چیزی حل نمی شود. در این گفتگو مولوی خداداد صالح رئیس شورای علمای غرب افغانستان هم به سوء قصدی که وهابی ها اخیراً به وی کرده بودند پرداخت و گفت مبارزه ما برای اسلام و در راه اسلام است که نوعی عبادت محسوب می شود و این گونه حوادث که در این مسیر رخ می دهد را به جان می خرید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلام ایران در پیام درگذشت محمد سرور رجایی شاعر و نویسنده افغانستانی نوشت این شاعر و نویسنده برجسته فارسی زبان معاصر منشأ خیر و برکت و ایجاد دوستی و مودت میان شاعران و نویسندگان ایران و افغانستان بود. در متن پیام تسلیت سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلام ایران آمده است ایران سالهاست میزبان گروه بزرگی از شاعران و نویسندگان عزیز افغانستانی است. این میزبانی و همدلی بدون تردید در رشد شانه به شانه ادبیات در هر دو سرزمین تأثیر داشته است. و افزود در این میان تعدادی تنها به نوشتن و سرودن می‌پردازند و گروه دیگری از عزیزان هستند که علاوه بر کار خلاقه ادبی برای گسترش رابطه و ایجاد همدلی و همراهی بین شاعران و نویسندگان دو کشور تلاش می‌کنند. صالحی تصریح کرد زنده یاد محمد سرور رجایی بدون تردید یکی از مهمترین چهره های این گروه بود. او علاوه بر توفیق در نوشتن سالها با مدیریت خانه ادبیات افغانستان و دفتر شعر و داستان افغانستان در حوزه هنری و اخیراً پژوهش گسترده در باب شهدای افغانستانی در دفاع مقدس و شهدای ایرانی در دوره مقاومت و جهاد آن کشور منشأ خیر و برکت و ایجاد دوستی و مودت میان شاعران و نویسندگان دو کشور شده بود. محمد سرور رجایی نویسنده و شاعر افغانستانی که از حدود یک هفته قبل در بیمارستان میلاد تهران بر اثر ابتلا به کرونا بستری بود، صبح امروز در سن 52 سالگی درگذشت. نماینده روسیه در امور افغانستان برخی گمانه‌زنی ها در خصوص اعزام نظامیان چین به افغانستان را بی اساس خواند. زمیر کابلوف نماینده روسیه در امور افغانستان امروز در این باره گفت پکن پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان نیروهای نظامی خود را به این کشور اعزام نمی کند. کابلوف با بی اساس خواندن این گزارش افزود من چنین دیدگاهی ندارم. در هر صورت دلیلی وجود ندارد که بخواهیم چنین مطلبی را درباره چین مطرح کنیم. نماینده روسیه در امور افغانستان همچنین ضمن اعلام این که قصد دارد هفته آینده با نمایندگان ویژه آمریکا و چین در امور افغانستان در دوحه دیدار کند، سقوط کل افغانستان به دست طالبان را بعید دانست و گفت بعید می‌دانم که چنین سناریویی اجرا شود. پیشتر برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر این که چین قصد دارد پس از خروج آمریکا از افغانستان جایگاه خود را در این کشور تحکیم بخشد مطرح شد. این در حالی است که پکن در واکنش به این گزارش‌ها تاکید کرد که چین در اجلاس‌های بین‌المللی درباره افغانستان مشارکت می‌کند اما نیروی نظامی به این کشور اعزام نمی‌کند. وزیر اطلاعات و نشریات پاکستان گفت برقراری صلح در افغانستان برای دستیابی پاکستان به آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا حیاتی است. چودری فواد حسین گفت که نخست وزیر این کشور تلاش دارد تا پاکستان را به آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا وصل کند و برای تحقق این هدف برقراری صلح در افغانستان حیاتی است. وزیر اطلاعات و نشریات پاکستان تاکید کرد ثبات سیاسی در افغانستان اهمیت بسیار بالایی برای دستیابی به این هدف دارد. این در حالی است که اخیراً اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با مسئول دانستن دولت پاکستان در ادامه جنگ افغانستان گفته بود اگر پاکستان با ما دست دوستی بدهد تمام آسیای مرکزی را آماده می سازیم و از طریق افغانستان دسترسی به آن آسان است. وزیر خارجه آمریکا از وخامت اوضاع امنیتی و پیشروی طالبان در نقاط مختلف افغانستان به طور نمادین ابراز نگرانی کرد. آنتونی بلینکن که در هند به سر می‌برد جدی گرفتن مذاکرات از سوی طرف‌های درگیر را تنها راه حل دستیابی به صلح در افغانستان دانست و گفت واشنگتن به همکاری برای دستیابی به ثبات در افغانستان پس از خروج نظامیان خارجی از این کشور ادامه می‌دهد. این مقام آمریکایی تصریح کرد طالبان در حال پیشرفت در افغانستان است و گزارش‌های مربوط به خشونت در مناطق تحت کنترل شبه نظامیان نگران کننده است. این اظهارات مقام آمریکایی در حالی است که واشنگتن در مدت 20 سال حضور نظامی شکست خورده در افغانستان و نه تنها در مقابله با حملات طالبان ناتوان بود، بلکه عامل اصلی بی‌ثباتی، ناامنی، گسترش تروریسم، جنگ، کشتار و تخریب زیرساخت‌های این کشور بود. آمریکا در ادامه مواضع ضد ایرانیش به دنبال تحریم پهپادها و موشک‌های ایران است. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال امروز در گزارشی با اشاره به نگرانی مقامات غربی از توانمندی روبروش موشک ایران نوشت آمریکا به دنبال وضع تحریم‌های علیه توانمندی‌های ایران در زمینه استفاده از پهپادها و موشک‌های هدایت شونده است. مقام‌های آمریکایی در حالی در خصوص توانمندی موشک ایران ابراز نگرانی کرده‌اند که چند ماه پیش نشریه آمریکایی نشنال انترست با تاکید بر توانمندی‌های دفاعی ایران و موقعیت جغرافیایی این کشور گزارش کرد که جمهوری اسلامی ایران قادر است در صورت هر گونه مداخله خارجی هزینه سنگینی به ارتش آمریکا تحمیل کند. بر رغم تبلیغات گسترده رسانه‌های غربی درباره ضعیف شدن ایران در نتیجه اجرای سیاست فشار حداکثری از دوره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا، اما تهران توانسته در عرصه نظامی با اتکا به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و متخصصان بومی نیروی پهپادی عظیمی را ایجاد کند که قادر به چالش کشیدن برتری هوایی آمریکا در منطقه غرب آسیا است. ایران اکنون جزو چند کشور معدود دنیا است که روندی رو به پیشرفت در زمینه طراحی، توسعه و ساخت انواع مختلف پهپادها دارد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت ارتباط و علایق دو ملت و دولت‌های ایران و سوریه ناگسستنی است. وحید جلالزاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران که به همراه هیئت ارشد پارلمانی ایران بر ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دمشق به سر می‌برد تصریح کرد ما در جمهوری اسلامی ایران و سوریه خار چشم دشمنان هستیم و دشمنان هم اطلاع کامل از ماهیت روابط تهران دمشق دارند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در ادامه گفت با افزایش رفت آمدها و افزایش همکاری ها به ویژه در حوزه اقتصادی نشان خواهیم داد که هیچ کس و هیچ دولتی نمیتواند بین دو دولت ایران و سوریه خلل ایجاد کند. جلال زاده ابراز امیدواری کرد که دو ملت روزهای خوب و سازنده همراه با بهروزی و پیشرفت در پیش رو داشته باشند. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم اعمال تحریم علیه مسکو تاکید کرد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در گفتگو با روزنامه اسپانیایی پاییس با ادعای مؤثر بودن اعمال تحریم‌ها علیه روسیه مدعی شد مسکو از نظر اقتصادی قدرت به شمار نمی‌آید و به همین دلیل عوارض جانبی تحریم‌های اقتصادی بر آن اثر می‌گذارد. بورل در ادامه ادعاهای خود افزود روسیه از نظر اقتصادی یک قدرت به شمار نمی‌رود اما دارای سلاح‌های متعارف و تسلیحات اتمی است و لازم است روش‌های غیرمتعارف جنگی که شامل فناوری‌های جدید است را در نظر بگیریم، روش‌هایی که روسیه در اجرای آنها تردیدی ندارد. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، این بود این بخش خبری. تشکر می‌کنم از همراهیتان با بخش‌های متعدد خبری که امروز از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده‌های عزیز شد. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. اوقات خوب و خوشی داشته باشید و خدا نگهدار.
باز تابید از افق روز درخشان قدیر، شد فضا سرشار عطر گل ز بستان قدیر، موج زد دریای رحمت در بیابان قدیر، چشمه های نور جاری شد ز دامان قدیر. یک بار دیگر عید قدیر خم را خدمت شما عزیزان و شنونده های عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنیم. پیامبر مکرم اسلام می فرمایند روز عید قدیر خم از شریفترین اعیاد امت من است. قدیر گل همیشه بهار زندگی است، دریای بیکرانه است، جاری بر جانهای پاک و اندیشه های پاک. عید قدیر خم، عید ولایت، تبریک و تهنیت باشد. همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان و شننده های عزیز هستیم و لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. یک بار دیگر عید سعید قدیر خم خدمت شما عاشقان خاندان امامت و ولایت تبریک و تهنیت عرض می کنیم. در پناه خداوند باشید. حق نگهدار.
Team on it.
باشد باره گدایان خداشناسی همه در رخ علی بین به علی شناختم من به خدا قسم خدا را به علی شناختم من به خدا قسم خدا را